صدای انقلاب.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام و عرض ادب و احترام خدمت همه شما شنوندگان عزیز رادیو صدای انقلاب. برای داشتن تحلیل متقن و مطابق با واقع در خصوص بحران اوکراین، میبایست تمام پیچیدگی های این بحران رو مد نظر قرار بدیم. در این خصوص چند نکته رو با شما مرور میکنیم. نکته اول و در بخش اول، اهمیت اوکراین رو به خصوص با عینک روس‌ها بیایید یک نگاهی با هم داشته باشیم. اوکراین از اقمار شورویه که بعد از فروپاشی شوروی این کشور استقلال خودش رو به دست آورد، دارای مرزهای طولانی با روسیه هست کشور اوکراین و در حوزه دریای سیاه واقع شده. دریای سیاه و کشورهای ساحلی این دریا در نظریه آقای مکیندر به عنوان ریملند نامگذاری شدن که در این نظریه مکمل هارتلند به حساب میان. به همین دلیل منطقه بسیار حساس و مهمی است و مقامات روس به خصوص پوتین در یک اظهار نظری گفته بود که اگر جنگ جهانی سوم از دریای سیاه آغاز بشه جای تعجب نداره. توجه داشته باشید که از شرق اوکراین تا مسکو تنها 600 کیلومتر فاصله است و از جمعیت حدود 47 میلیون نفری این کشور نزدیک به 20% روستبار هستند که شامل 5 استان از 24 استان کشور اوکراین میشه. خدمت شما عرضم این از بحث اهمیت که به نظر میرسه اوکراین شاید مهمترین همسایه روسها به لحاظ استراتژیکی محسوب بشه. اوکراین از همراهی تا تقابل با روسها، بنابر آنچه که گفته شد، اوکراین بعد از استقلال و فروپاشی شوروی همواره مورد توجه روس‌ها هم بوده تا سال 2004 که با انقلاب رنگی غرب‌گرایان بر سر کار اومدن و از این تاریخ به بعد هست که اوکراین و سیاست‌های اوکراین با غرب تنظیم میشه و به همین سبب در مقابل روس‌ها قرار داره. بحران کنونی که در این کشور به وجود اومده، یعنی آنچرا که ما در نهایت در جنگ بین روسیه و اوکراین شاهدش هستیم، چند متغیر است، اما دلیل اصلی اون گسترش ناتو بعد از فروپاشی شوروی هست. ناتو همون جوری که میدونید از سال 1949 برای مقابله با شوروی و پیمان ورشو به وجود اومد. بعد از فروپاشی شوروی مطابق تعهدی که آمریکایی‌ها به آقای گورباچوف داده بودند، قرار بر این بود که یا ناتو کلاً منحل بشه و یا اینکه در صورت ادامه کار به حوزه روسیه هیچ ورودی نداشته باشه و به هر صورت تهدید امنیتی رو برای روسیه به وجود نداره. اما این بحث نه تنها انجام نشد، بلکه اتفاقاً تمرکز ناتو بر همسایه‌های روسیه قرار گرفت. ببینید، بعد از فروپاشی شوروی اتفاقا روس‌ها سعی کردند حتی حسن نیت خودشون رو نسبت به ناتو نشون بدن و همراهی‌هایی رو هم با ناتو نشون دادن، از جمله این که از 1991 شورای شراکت با ناتو توسط روسیه تشکیل داده شد. 3 سال بعد روسیه در چارچوب برنامه همکاری برای صلح ناتو با این پیمان همکاری‌های زیادی رو انجام داد. 1997 پیمان تأسیس همکاری و امنیت متقابل بین ناتو و روسیه امضا شد که این پیمان سال 2002 تبدیل به شورای دائمی ناتو و روسیه شد. 2 نمونه رو من عرض می‌کنم خدمت شما که عملاً روس‌ها با ناتو همکاری کردند. یکی در سال 1999 و در جریان حمله آمریکا به کوزوو، روس‌ها با نیروهای صلح‌بان به ناتو کمک کردند و مصداق دیگر سال 2001 هست و در جریان اشغال افغانستان، لوجستیک اصلی جنگ از روسیه شکل می گرفت و این همکاری بود که روس‌ها با ناتو انجام می‌دادند. برخلاف این همکاری، ناتو طی چندین مرحله همسایه‌های روسیه رو جذب ناتو کرد. 1999 لهستان، مجارستان و استونی، 2004 رومانی، 2009 کرواسی و آلبانی، 2017 مونتنگرو، 2020 مقدونیه شمالی و حالا هم که بحث اوکراین و در نهایت پیوستن با بوسنی هم مطرح هست. از سال 2014 روس‌ها خط خودشون رو با توجه به این اقداماتی که ناتو انجام داد عوض کردن و ابتدا دو منطقه رو، یکی شامل کریمه و بندر سواستوپول، از اوکراین جدا کردند و حالت خود مختار دادند و بعد از اون جمهوری دونباس، این دو استان دونتسک و لوهانسک، سنگر جدید روس‌ها قرار گرفت. خب در دوره ترامپ و تمرکز دولت ترامپ بر چین، فرصتی برای روس‌ها بود که اقدامات خودش رو در این منطقه گسترش بده. ببینید، هدف اصلی روس‌ها چه اون موقع و چه در حال حاضر تضمین فوری برای توقف ناتو هست، برنامه‌ای که ناتو داره پیاده می‌کنه. علاوه بر اون میشه اهداف دیگری رو به عنوان اهداف فرعی روس‌ها اسم برد، مثل افزایش قیمت نفت که این به سود روس‌ها در حال حاضر و به ضرر کشورهایی مثل امریکا هست، و نکته دیگر تضعیف جایگاه غرب‌گرایان در منطقه و حتی در داخل این کشور هست. خب من اینجا نیاز عرض کنم که ما در روسیه با 4 طیف مواجه هستیم. یکی کمونیست‌ها هستند که خودشون رو میراث‌دار شوروی میدونن. دوم طیف ملی‌گراها هستند که همون اسلاف‌گراها هم به حساب میان. طیف سوم طیف اوراسیا گرایان هستند که پوتین هم جزء آنهاست که میگن باید ریملند، که این حوزه هست که خدمت شما عرض کردم، باید حفظ بشه. و طیف چهارم یوراتلانتیک گرایان یا غرب گرایان که بخشی از بدنه وزارت خارجه هم بر این عقیده هستن که بیشتر نگاهی به سمت غرب دارن. خب پوتین معتقده که این اقدامات باعث میشه که غرب گرایان چه در کشورهای مثل اوکراین که شرایطی مثل اوکراین دارن و چه حتی در داخل این کشور باعث تضعیفشون میشه، و لذا این رو به عنوان یکی از اهداف فرعی هم میتوان به حساب آورد. وضعیت کنونی اوکراین رو هم در واقع باید شبیه لهستان جنگ جهانی دوم به حساب آورد که بیشترین خسارت رو دیده در دعوای بین قدرت‌ها. و اینجا اگر رئیس جمهور اوکراین، غرب گرایان اوکراین بهتره عرض کنیم، اگر راهبرد مناسبتری رو نه در پیروی از غرب انتخاب می‌کردن، امروز شاهد چنین بحرانی اساساً نبودیم. اینها دستاویز غرب شدن که اساساً برای غرب خود اوکراین مسئله نیست، بلکه اوکراین ابزار و وسیله‌ای برای دستیابی به منافع استعماری خودشون. در کل میتونیم اهداف ناتو و به خصوص آمریکا رو در قضیه اوکراین در چند مسئله خلاصه کنیم. مسئله اول اینه که قبل از جنگ اینها به دنبال دپوی سلاح در اروپای شرقی بودن. ببینید، از اون وقتی که سامانه دفاع موشکی در لهستان راه اندازی میکردن تا حالا که سطح مواجهه رو با روس‌ها بالا بردن تا بهانه‌ای برای دپوی سلاح در اروپای شرقی و به خصوص اوکراین داشته باشن. این یکی از اهداف اونها هست. بحث دوم بحث انرژی هست. توجه داشته باشید که تحلیل تحولات بین‌المللی بدون توجه به مسئله انرژی تقریبا میشه گفت ناقص هست. 40% گاز اروپا توسط روسیه تأمین میشه که 80% اون در گذشته از خط لوله‌ای که از اوکراین میگذشت به اروپا منتقل میشد. روس‌ها از حدود 15 سال پیش خط لوله جدید رو تعریف کردن که از ویبورگ روسیه 1000 کیلومتر رو در دریای بالتیک طی می‌کرد تا به آلمان برسه. خب این خط لوله 2001 تأسیس شد و به کارگیری شد و الان خط لوله دوم هم در حال راه اندازی است. و نکته اینجاست که این برای ناتو بسیار سخته که گاز اروپا به روس‌ها وابسته باشه و ناتو نمیخواد زیر بار این حرف بره. لذا اگر در حالت عادی ناتو میخواست که از طریق شورای امنیت، از طریق کشورهای اروپایی روسیه رو تحریم کنه، قطعاً موفق نمیشد. اما با بالا بردن سطح منازعه با روس‌ها، اقدام برای تحریم گازی روسیه به هر صورت امکان پذیر میشه. نکته سوم بحث امنیت اروپا هست. اگر خاطر مبارک همه شنوندگان عزیز باشه، در دوران ترامپ نه تنها از خیلی از پیمان‌های بین‌المللی آمریکایی‌ها خروج کردند، بلکه حتی ترامپ نسبت به ناتو هم انتقادهای بی‌سابقه‌ای رو مطرح می‌کرد، مبنی بر اینکه ما داریم هزینه ناتو رو پرداخت می‌کنیم و ناتو داره امنیت کشورهای اروپایی رو تأمین می‌کنه، اونها هم باید هزینه‌هایی رو بدن. این انگاره در ذهن اروپایی‌ها تقویت شد با این رفتار آقای ترامپ که آمریکا قابل اطمینان دیگر تو این عرصه‌ها نیست و باید خود اروپایی‌ها به فکر تشکیل حتی یک ارتش اروپایی باشن، یعنی یک سیستم امنیتی مطابق با خواست خودشون رو ایجاد کنن. خب یکی از اهدافی که در این بحث داره مطرح میشه در جنگ اوکراین اینه که آمریکایی‌ها با این اقدام و با این ورود و با این چالش میخوان اون سیستم امنیتی که خودشون دارن بر اساس نظام وستفالیایی، همون رو برای اروپایی‌ها هم کماکان معتبر نگه دارن. چهارمین بحثی که ناتو داره پیگیری میکنه تشدید محاصره روسیه هست، که جالبه بدونید که 14 کشور از همسایگان و کشورهایی که در حوزه روسیه تعریف میشدن به ناتو پیوستن و این خطر بزرگی برای روسیه به حساب میاد و اگر اوکراین 15مین کشور بشه در پیوستن به ناتو، تقریبا حلقه محاصره روسها تکمیل خواهد شد. و آخرین نکته طراحی که آمریکایی‌ها برای اوکراین داشتن. عرض کردم که خود اوکراین اساساً برای آمریکایی‌ها مسئله نیست و موضوعیت نداره. پیش‌فرض آمریکایی‌ها این بود که با فضاسازی رسانه‌ای و جنگ و عملیات روانی که انجام میدن، دپوی سلاح‌ها رو در اروپای شرقی خواهند داشت. این دپوی سلاح‌ها باعث خواهد شد اگر روسیه کوتاه بیاد، خب پیروزی بزرگی به همراه خواهد داشت. جمهوری دونباس به اوکراین برمیگرده و فشارها بر روسیه افزایش پیدا می‌کنه. یا اگر حتی این اتفاق نیفتاد که این دومی اتفاق افتاد، جنگی صورت بگیره، روس‌ها رو وارد یک چالش و یک درگیری می‌کنن که بخشی از توان روس‌ها رو اینجا مصروف مسئله اوکراین می‌کنن. یعنی آمریکایی‌ها با یک تحریزی وارد شدن که بر صورت روس‌ها رو تحت فشار در هر صورت قرار بدن. این نکته هم خالی از لطف نیست بیانش که روس‌ها از چند ماه پیش نسبت به اقدامات ناتو در حوزه خودشون و همسایگانشون، با وجود تعهدی که آمریکایی‌ها داده بودند برای اینکه به این حوزه ورود نکنن، هشدار دادن. 3 شرط رو روس‌ها برای ترک این بحران از ابتدا مطرح کردند. شرط اول این بود که ناتو در اساسنامه خودش تضمین کنه که گسترش به سمت روسیه رو در دستور کار نخواهد داشت. جلوگیری از دپوی سلاح در منطقه شرق اروپا هم شرط دوم بود. و در نهایت شرط سوم این که درخواست عضویت کشورهایی مثل اوکراین از طرف ناتو متوقف بشه، که البته روس‌ها جواب نگرفتن و این بحران به وجود اومد. توجه داشته باشید که این بحران به نظر میرسه که در کوتاه مدت تمام نمیشه. بنابراین حضور ناتو در منطقه‌ای که حوزه روسیه به حساب میاد و ایجاد این تهدید برای روس‌ها و پیوستن 14 کشور از همسایگان و کشورهایی که در حوزه روسیه وجود دارند، عامل اصلی به وجود اومدن این فضا هست که به هر صورت ناتو تا زمانی که این ماجراجویی رو در مناطق مختلف به دنبال داره، قطعا این پیچیدگی‌ها در مناطق مختلف وجود خواهد داشت، کما اینکه این تنها منطقه‌ای نیست که ناتو در اون به دنبال ماجراجویی هست. چند ماه پیش در حوزه چین با همکاری‌هایی که ناتو با استرالیا داشت، باز هم در اون منطقه شاهد یک تحولاتی هستیم که ممکنه در آینده باز هم یک کانون بحرانی ما در اونجا داشته باشیم. به هر صورت نظام استکباری آمریکا بر این مبنا تعریف شده که در مناطق مختلف دنیا کانون‌های بحرانی رو ایجاد کنه تا بازیگری ناتو رو بتونه حفظ کنه و اون افولی که امروز آمریکا دوچارش هست رو به نحوی پوشش بده. ممنون و سپاسگزارم که شنونده این تحلیل کوتاه بودید. از همه شما شنوندگان عزیز رادیو صدای انقلاب تقدیر و تشکر می‌کنم و خدا نگهدارم.